أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طريقا. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. خب، طبق سنت چهارشنبه که الحمدلله یادگار سلف صالح است، قبل از اون که وارد مباحث فقهی و اصولیمون بشیم، یه اشاره کوتاه اخلاقی داشته باشیم که انشالله به عنایت اهل بیت جان و قلب ما، روح ما صفا و جلایی از این کلمات پیدا بکنه و توشه راهمون قرار بگیره و بعد هم به مباحث فقهی و اصولی بپردازیم. البته اینجا در ابتدای تذکر خیلی کوتاهی نسبت به جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام عرض بکنم خدمت همه دوستان، که ما واقعا تعجب میکنیم و تأسف میخوریم، هم تعجب داریم هم تأسف داریم از وضعیت بعض از این آقایون که برنامه هایی رو در این مجمع تقدیم میکنن که دهنکجی صریح به فرمایشات مقام معظم رهبری است. این مسئله روشنی است دیگه، یک کودک خردسال هم فهمیده و میدونه که مقام معظم رهبری نظر مبارکشون در رابطه با این برنامه برجام و مذاکرات اینه که اول این کشورهای اروپایی، آمریکا و امثال ذلک کامل تحریم ها رو رفع بکنن، بعد راستی آزمایی بکنیم، بعد از رفع تحریم کامل تحریم ها و بعد از راستی آزمایی، اون وقت بلالا ایران هم به سبب قواعد بین المللی برمیگرده به مواضع و تعهدات خودش و آنها رو انجام میده. ولی اینکه این برنامه رو از آنها بخواد به صورت مشروط میخوان امضا بکنن، خب یعنی چی آخه؟ کجای این امضای مشروط مطابق با موازین و فرمایشات حضرت آقاست؟ ما جدا تعجب و تأسف داریم که چرا یک نهاد به این مهمی و به این رسمی در مملکت ما بخواد در این چنین موضعی قرار بگیره. ما این رو بر نمیتابیم، صراحتاً از همینجا تذکر میدیم این مواضع خداپسندانی نیست. به عزت و خودباوری خودمون تکیه داشته باشیم، البته از فضل خدا و لطف اهل بیت با نگاه به خدای متعال، با دلبستن به رحمت الهی و عنایت اهل بیت، ما تکیه‌مون و نگاهمون به خودباوری و عزت ملی باشه که راه نجات و خلاصی همینه الا غیر. خب بعد از این تذکری که نیاز دیدم به مناسبت برنامه های امروز مجمع تشخیص مسئلت نظام خدمتون عرض بکنم، روایتی که میخوام خدمت دوستان بخونم، این روایت به ظاهری کمی عجیب و غریب به نظر میرسه، یعنی از قبیل روایاتی است که دوستان یا نشنیدن یا خیلی کم شنیدن و به هر حال شاید براتون تعجب باشه که چرا حالا از این روایت باز خونده بشه. ولی من مقصودم از این روایات یک نتیجه است که در واقع حرف اصلی من سر اون نتیجه است، لیکن برای رسیدن به اون نتیجه لازم میبینم که از این در وارد بشم و این بار در این مبحث اخلاقی امروزمون از این قبیل روایات استفاده بکنم. روایات رو ملاحظه بفرمایید. حدثنا علی بن احمد، این روایت رو مرحوم صدوق در کتاب خصالشون نقل کرده. حدثنا علی بن احمد بن عبدالله البرقی رحمه الله ان ابیه ان جده احمد بن ابی عبدالله ان ابیه ان علی بن اسبات ان امه یعقوب بن سالم یرفع الحدیث الى امیر المؤمنین. حالا این سلسله سندش بود که تبرکن و تیمنن خوندیم که بالاخره امیر المؤمنین از آقا رسول الله این چنین نقل میکنن. قال رسول الله، امیر المؤمنین میفرماید که آقا رسول الله فرمودن فی حدیث طویل. حضرت میفرماید که آقا رسول الله یک فرمایش طولانی داشتن، در ضمن اون فرمایش طولانی یه توصیه کوتاهی کردن که اون توصیهشون الان مد نظر ماست. فرمودن لا یرتدف ثلاثتون علا دابه، اگر کسی میخواد سوار بر مرکبی و دابه ای بشه، بالاخره زمان قدیم وسیله رفت آمد، مرکبی که برای رفت آمد استفاده میکردن همین حیوانات بودن، اسب و شتر و قاطر و الاغ و از این چیزا. حالا حضرت میفرمایند که اگر کسی میخواد از حیوانی برای مرکب استفاده بکنه، لا یرتدف ثلاثتون علا دابه، ظرفیت سواره این چهار پا سه نفر نیست، یعنی نهایت ظرفیتش دو نفره، بیش از دو نفر بر این چهار پا استفاده نکنن، سوار نشوند. فان احدهم ملعون، اگر بیش از دو نفر از این مرکب استفاده کردن، یعنی اگر سه نفر سوار این مرکب شدن، مثلا شما اسبی رو در نظر بگیرید که سه تا آدم بزرگ، سه نفر انسان بزرگ میخوان روی این اسب سوار شوند، حضرت میفرماید این یکی از این سه نفر ملعونه و اون کسی که ملعونه مشخص میکنه و هول مقدم، اون کسی که جلوی جلو نشسته که فشار و سنگینی رو به روی گردن اسب یا هر حیوان دیگه که هست، به روی گردن این حیوان دستای حیوان میاره که راه رفتن رو براش سخت میکنه، این ملعونه، این از رحمت خدا بدوره، این از رحمت خدا محرومه. ببینید واقعا در شرع مقدس اسلام چه چیزهای مورد توجه قرار گرفته، حتی حقوق یک حیوان، یا در جای دیگه برای ذبح حیوانات مثل گوسفند فرمود که جلوی گوسفند این چاقوتون تیز نکنید، یا گوسفند رو جلوی بچه خودش ذبح نکنید، یا اون گوسفندی که مدتها در تربیتش نقش مستقیم داشتید و مأنوس با شما بوده، اونو شما خودتون ذبحش نکنید، اگه قرار ذبح بشه اونو بفروشید، بفرستید جای دیگه، کسی دیگه ای بیاد اونو ذبحش بکنه، شما خودتون مستقیم این کارو نکنید. بالاخره این حیوان شعور داره، درک داره، میفهمه وقتی که ببینه این کسی که هر روز بهش علف میداده، آب میداده، پذیرایی میکرده، نوازشش میکرده، حالا چهار دست باشه گرفته داره برعکسش میکنه که سر ببره، این دور از جوان مردی است که شخصی خدمت حضرت رسید و اتفاقا همین رو هم نقل کرد که میگه در اون نظر الهیه، یه حیوان یه نگاهی به من کرد که این نگاه خیلی واقعا توش حرفه. یه وقت هست که شخص مثلا تعداد گوسفند داره، به صورت جمعی اینها رو پرورش میده، ارتباط خاص و تربیت خاص با هیچ کدومش نداره، اون اشکال نداره. ولی یه وقت هست که با یک گوسفند، حالا چه تعداد زیاد بشه چه تعداد کم باشه، حرف زن اینه که اگر با یک حیوانی ارتباط خاص و انس خاص پیدا کردین و او در این انس خاص به شما عادت کرده، نشه که ذابح خودت باشی، نشه که ذبح رو خودت انجام بدی، اینو ردش کن جای دیگه، کسی دیگه و جای دیگه اونو ذبحش بکن. خب ببینید، در شرع مقدس اسلام نسبت به حیوانات ما این چنین حقوقی رو برشمردن و حقوق حیوانات ما در این حد محترمه. چجور میشه که در این شرع، در این دین مقدس، حقوق یک انسان محترم نباشه؟ عزیزان من، حرف اصلی من اینجاست. این روایت رو خدمتتون خوندم، خدمتتون عرض کردم که اسلام توصیه داره روی یک اسب سه نفر سوار نشن، ظرفیتش دو نفره، سه نفر شد اون نفر جلوی جلوی ملعونه. حیوان رو جلوی بچه خودش ذبح نکنید، موقع ذبح حیوان جلوی چشمش چاقو رو تیز نکنید. او حیوانی که باش انس داشتید، مدت ها باش ارتباط داشتید، پرورش مستقیمش دادید، اونو خودتون ذبح نکنید. اسلامی که این چنین ظریف، این چنین دقیق برای حیوانات حق و حقوق رو تعریف کرده، با اینکه در حیوانات ما ایمان و کفر نداریم، این شما حساب بکنید، این اسلام برای یک انسان مؤمن، برای یک انسانی که طعم ایمان و نور ایمان در قلب جانش تابیده، برای این چه حقوقی قائله؟ خیلی باعث مراقب بود، واقعا خیلی باعث مراقب بود. مخصوصا عزیزان من، اگر این مؤمنی که داریم ازش سخن میگیم مؤمنی باشه که با ما انس داشته باشه، در این انس و این ارتباط عادی شده باشه، مثل همسایه، همسایه آدم هر روز میبینه، نشه که به خاطر این ارتباط هر روز انسان به همسایه خودش خدا نکرده دهنکجی بکنه، توهین بکنه، حقوقش رو ضایع بکنه، یا به فامیل خودش، به خانواده خودش، به همسر خودش، به اطرافیان خودش. اون کسی که نعمت ایمان، نور ولایت اهل بیت به قلبش تابیده، این دیگه حساب کتابش واقعا متفاوته. من عرض میکنم ما اگر واقعا ادعای اسلام داریم، ادعای مسلمانی داریم و قبول داریم که ما رو در قیامت بر اساس اعتقادات ناب اهل بیتی محاسبه و حساب کتاب میکنن، این فرمایشات اهل بیت ماست. اگر در قیامت میزان امیرالمؤمنینه، اعمال ما به حسب فرمایشات امیرالمؤمنین اهل بیت حساب کتاب میشه، فرمایشاتشون اینجاست. اینایی که برای یک حیوان اون چنین حق و حقوق رو محترم شمردن، برای یک انسان مؤمن چه خبر؟ خیلی باز مراقب بود. برید همه من بریم فرمایشات امیرالمؤمنین رو در نهج البلاغه واقعا مطالعه بکنیم، ببینیم وظیفه ما به عنوان مؤمن در مقابل مؤمنان دیگه چیه. واقعا گاهی مؤمن باید خودش رو به سختی بندازه تا سختی رو بر دیگران تحمیل نکنه، گاهی مؤمن باید خودش رو در سختی تحمل بکنه تا تحمیل سختی و مشقت برای دیگران نباشه. چلا خدا کمک بکنه آقا اینا رو خوب بفهمیم، درک بکنیم و عمل بکنیم، که روزگار ما با عمل به این حرفا شیرین میشه، روح ما با تقید به این حرفا آزاد و سبک میشه. تعارف نداریم ما، یعنی اگر کسی بخواد بندگی بکنه و از دنیا و آخرتش لذت ببره، راهش همینه ولا غیر. چرا خدا کمک بکنه، خدا توفیق بده بتونیم واقعا به برکت این مباحث فقهی و اصولی که داریم میخونیم و پلتفرمشون داریم با هم کار میکنیم، یه فقیه و دینشناس قوی و قدر بشیم، فقیه و دینشناس قدر و قوی و دقیق، دین رو درست بشناسیم، دین رو انشاءالله جامع بشناسیم، و شناخت صحیح و جامع انشاءالله مقدمه برای عمل خالصانه و کامل بشه. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب و اما در بحث فقهمون، ما به حمد الله و المنه از دیروز وارد مسئله 81 شدیم. مسئله 80 بالاخره با همه کشوری که داشت به پایان رسید، تموم شد. از جلسه دیروز وارد مسئله 81 شدیم که ما متن مسئله رو از دیدگاه مرحوم سید یزدی خدمت دوستان گفتیم، تقدیم کردیم. رفقا مرغوب فرمودن طبق روش کارمون ابتدا این رو توضیح بدیم که این مرحله بحث کامل بشه، بعدم انشالله به دیدگاه مرحوم آقای صافی و سایر رفقا بپردازیم و انشالله در نهایت هم به نظر مختار خودمون بپردازیم. خب آقا طاهر، اگر مطلب دیروز رو شما نوشتید و در اختیار دارید خدمتون باشیم انشالله.
سلام عرض ادب خدمت شما و دوستان عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
ما یادداشت کردیم، فقط چون الان تو فضای بیرون هستیم اگر اجازه بدید من صوتی در خدمتتون باشم ممنون میشم استاد.
اشکال نداره، هر طور که راحتید. طوری نیست.
درست. بله استاد. بخونیم استاد مسئله رو.
بله، از ابتدای مسئله 81 بفرمایید. فقط صداتون رو یه مقداری بی زحمت قوی‌تر بفرمایید. این غلام صدا بیشتر باشه.
بله بله، الان بهتر شد استاد.
بله احسن، خوب شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 81، دیدگاه مرحوم سید یزدی. قبلا در مسئله 70 گفتیم که مصارف و مخارج حج واجب جزء معونه های همان سال به حساب می آیند، البته به شرط آن که در همان سال ربح حاصل شده است. البته به شرط آن که در همان سال
در همون سالی که رب حاصل شده مستطیع بشه و تمکن از مسیر و تیه طریق حج رو هم داشته
باشه. و هاکذا مصارف و مخارج حج مندوب و زیارات هم جزء معونه های همان سال به حساب می آیند.
احسن، خب دقت بفرمایید. این مسئله در واقع حرف جدید نداره. حالا البته فروعات که در بینش مطرح میشه، در اون فروعات نکات جدید میاد و اتفاقا اصلا طرح این مسئله هم به خاطر همون فروعاتشه. یعنی اصل مسئله و نفس مسئله حرف جدید نیست. ما قبلا گفته بودیم که الخمسو بعد المعونه، ترتب وجوب خمس بعد از حساب کتاب کردن معونه های زندگیست. یعنی وقتی که منفعت و فایده‌ای به دست شما میرسه، درسته که به محض هبوط اون منفعت و فایده وجوب خمس به گردن شما مترتبه، الا اینکه حساب کتاب این خمس باید بعد از مرحله اخراج معونه ها باشه. یعنی معونه ها رو حساب کن، در معونه ها مصرف کن، اون چی که از این منافع بعد از اخراج معونه ها اضافه میاد تکلیف شما اونجاست، اونو باید خمس پرداخت بکنید. خب اصل حرف اینه، مسئله 81 هم به همین حرف، به همین مطلب دلالت دارد. حالا به عنوان نمونه و مثال ایشون اومده یکی از معونه ها رو اینجا به صورت علاحده و خصوصی محل بحث قرار داده. دقت بفرمایید. پس ما حرفمون اینه، از منافع و فوائدی که به دست میرسه کل معونه های زندگی رو باش تأمین بکنیم، البته با اون شرط که قبلا عرض کردیم، یعنی معونه ها مورد نیاز باشه، به مصرف برسه، مطابق با شأن باشه، در مسیر حلال باشه، توی بریز به پاشو اسراف قرار نگیره و الی آخر. خب اگر منفعت و فایده ای رو با این شرایط در معونه به صرف رساندی و خرج شد، اون مقدار معاف از خمسه، اون چی که از این منافع بعد از این مصارف معونه ها باقی میمونه اونا دیگه میشه متعلق خمس. حالا یکی از این چیزهایی که به عنوان معونه ممکنه که برای کسی اتفاق بیفته و فواید و منافعش رو در این معونه خرج بکنه، عبارت است از سفر حج. حالا چه حج واجب باشه، چه مندوب باشه، چه سایر زیارات باشه. حرف سید یزدی و سایر فقها در این مسئله اینه که هم حج واجب، هم حج مندوب، هم زیارات، اینا جزء معونه های شخصه. و وقتی که جزء معونه های شخص شد، اون مقدار فواید و منافع و پولهایی رو که در این راه مصرف میکنه ناقهرن معاف از خمس است. خب پس اصل مسئله الحمدلله روشنه، لکن نکته ظریفی در این مسئله هست که این بیشتر ما رو به خودش مشغول کرده. اون نکته ظریف اینه، گاه اوقات این سفرهای حجی که اتفاق میفته در شرایطی قرار میگیره که بخشی از این سفر در پایان سال این خمسی است و بخش دیگه در ابتدای سال اون سال خمسی جدید قرار میگیره. یعنی این سفر دو سال خمسی رو در خودش جمع میکنه، مثلا 10 روز از این سال خمسی، 20 روز از اون سال خمسی، 1 ماه از سال منقضی و 2 ماه از سال متقدم. مثلا اگر سفر 3 ماه طول بکشه، مثلا به این صورت این 2 سال رو در خودش پوشش میده. آخه یه وقت هست که من البد و الالختم کل این سفر در 1 سال اتفاق میفته، خون بحثی نداره، کل معونه های اون سفر جز اهم سال حساب میشه و قاعدتا از خمس معافه. ولی اونی که اینجا محل نزاع واقع شده و دردسر درست کرده و قیل و قال درست کرده، همین فرضی است که ما عرض کردیم، یعنی انشاء سفر و ابتدای سفر در این سال خمسی است، ولی وقتی که وارد سفر میشه یه 10 روز 15 روز میگذره، وارد سال خمسی جدیدش میشه و باقی مونده سفر تو سال خمسی جدیده، در حالی که بعضی از معونه‌های سفر خبتون سال جدید اتفاق میفته. حالا سوال اینه، دقت داشته باشید. آت صدای منو داریم؟
بله استاد، هستم خدمتتون.
سوال اینه، اون معونه‌های این سفر هست که در این ور سال بوده، خب قاطعا جزء همین سال ما قبل، جزء سال سابقه و جز معونه هاش حساب میشه و معاف از خمس هم هست و بحثی هم نداره، ولی اون مقدار از ایام و مصارف سفری که در اون طرف سال افتاده برای سال خمسی جدیده، ما اونا رو چجوره حساب کتاب بکنیم؟ آیا پولها و فواید و منافع که در اون طرف خرج میشه به عنوان معونه های سال جدید حساب میشه که باید در اون ظرف حساب کتابش بکنیم، یا نه اونا ملحق به همین سال سابق و سال قبلی میشه و اینا رو باید با این سال قبلی حساب کتاب بکنیم که قاعدتا اینا هم معاف از خمس میشن؟ کدومشه؟ این مسئله است که بین فقها محل بحث واقع شده. عبارت رو بخونید.
و ظاهر آن است که
صداتون قوی تر و بلندتر باشه که برای مدرسه فقاهت هم داره ضبط میشه، معلوم باشه که چی داریم میگیم، صدا کاملا قوی و رسا باشه.
و ظاهر آن است که مدار و ملاک حکم مذکور وقت انشاء سفر باشد، پس اگر ابتداء سفر در سال ربح باشد، تمام مصارف و مخارج آن سفر، چه هزینه های رفتن و چه هزینه های برگشتن، جزء معونه های آن سال محسوب می شوند، اگرچه که در اثناء سفر سال خمسی او تمام شود.
بله، ملاحظه فرمودید که همون عرضی که بنده خدمت مطرح کردم، مدار و ملاک و حکم انشاء سفره، لحظه شروع سفره. همون لحظه که سفر رو آغاز میکنه همه معونه ها برای اون ساله، هرچند که نصف این سفر بیفته برای سال بعد و بخشی از این معونه ها و هزینه ها تو سال خمسی بعد قرار بگیره، لیکن برای محاسبش با این سال قبل محاسبه میشه.
بله. پس واجب نیست بر او که مصارف آنچه که از سفر در سال آینده واقع می شود از معونه های آن سال حساب نکند. احسن. یعنی معونه های ادامه سفر که در سال جدید اتفاق افتاده است پرداخت خمس آنها واجب نیست.
احسن. مصارف آنچه که در سال آینده قرار می گیره اینا رو لازم نیست که از معونه های اون سال حساب نکنه، یعنی سال جدید. یعنی چی؟ چون عبارتش گنگ و مبهم بوده ما تو پرانتز پوز آوردیم. یعنی اینکه این معونه ها و هزینه هایی که برای ادامه سفرش تو سال جدید داره تجربه میکنه اینا رو لازم نیست ببره تو مقیاس سال جدید با اون سال حساب کتاب بکنه، نه، اینا رو میتونه ملحق به سال قبل بکنه و جزء معونه های سال قبل حساب بکنه و قهرن معاف از خمسن باشه. اگر از سال جدید حساب بکنه ممکنه که اصلا شکل دیگه پیدا بشه و بله اصلا تو حساب کتاب تأثیر بذاره، ولی وقتی که جزء سال قبل باشه جزء معونه حساب میشه و نتیجه و لوازم خاص خودش رو هم خواهد داشت. این بیان اصل صورت مسئله از دیدگاه مرحوم سید یزدی. خب من دوست داشتم که ادامه بحث رو هم تقدیم میکردم که در واقع دیدگاه مرحوم آقای صافی و سایر فقها بود، لیکن چون وقتمون به پایان رسید اجازه بدید که دیگه ما کلاس فقه رو همینجا متوقف بکنیم، وارد بحث اصول بشه. من یه تذکر خدمت رفقا عرض بکنم قبل از اینکه وارد بحث اصول بشیم. ما انشاءالله به فضل خدا و لطف اهل بیت این مسئله 81 رو که مسئله کوتاهی است چون تقریبا تکراری هم هست و اصل مسئله خیلی جدید نیست، انشاءالله در ضمن یکی دو جلسه انشاءالله تموم میشه. ما انشاءالله در ضمن شنبه و یک شنبه آینده که به فضل خدا انشاءالله خدمتتون خواهیم بود اون مسئله 81 رو تموم میکنیم و بعدش دیگه چون خود به خود به ماه مبارک رمضان میخوریم دیگه درس ها تعطیل میشه. حالا بعد از ماه رمضان چه اتفاقی میفته باید منتظر بمونیم، ولی احتمالاً به حسب بعض از قرائن به صورت احتمالی عرض میکنم احتمالاً دیگه این پایان و ختم این سال تحصیلی باشه، به جهت اینکه شنیدم حوزه برای بعد از ماه مبارک رمضان برنامه امتحانات و چیزهای دیگه رو داره که معمولا وقتی حال هوای امتحانات مطرح بشه دیگه کل درسای حوزه سایه میندازه، حتی درسای خارج که اینجا امتحاناتی هم در کار نیست ولی خب متاسفانه سایه میندازه و در واقع درس‌ها رو تعطیل میکنه. حالا قرائن اینطوری نشون میده، اگر تصمیم دیگه شد باز اون رو ما خدمتتون عرض میکنه. پس این جلسه امروز که جلسه چهارشنبه بود خب بحث فقهمون که تموم شد، انشالله ادامه مسئله 81 رو ما به لطف امام حسین در ظرف شنبه و یک شنبه انشالله خدمتتون تقدیم خواهیم کرد، بعدش به تعطیلات ماه مبارک رمضان خواهیم برد. البته در واقع تعطیلی که نباید بگیم، باید بگیم جنس وظیفه ما تغییر میکنه که خدا کمک بکنه بتونیم واقعا به اون وظیفه مونم در ماه مبارک رمضان عمل بکنیم. خب یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
آل محمد و عجل فرجه.